اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگم عید سعید مبعث رو. دعوتتون میکنم شنونده بیانات صبح امروز رهبر معظم انقلاب باشید که در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در قالب برنامه بربال سخن تقدیمتون خواهد شد.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. تبریک عرض میکنم عید سعید مبعث رو به شما حضار محترم، به همه ملت ایران، به همه امت بزرگ اسلامی و به همه آزادی خواهان و آزادگان عالم. مبعث پیغمبر اکرم برای آزادگان عالم هم حقیقتا عیده. امسال عید مبعث با بهمن پیروز همزمان شده. امیدواریم که جریان بهمن، جریان انقلاب اسلامی، حرکتی که ما داریم بکنیم و نیت بنیانگذار این حرکت تبعیت از پیغمبر و بعثت بوده است، انشاءالله در همین طریق ادامه پیدا کنه و خودش رو پیش ببره. تشکر میکنم از بیانات بسیار خوب و مفید رئیس جمهور محترممون. امیدواریم انشاءالله توفیق پیدا کنیم و به این مطالبی که ایشون اشاره کردن به توفیق الهی انشالله عمل کنیم. درباره بعثت یک کلمه عرض میکنم، بعد هم یه جمله درباره مسائل پیرامون خودمون. بعثت یکی از مبارکترین و بزرگترین رخدادهای عالم وجود و تاریخ بشریت، یعنی یک طبیعی حادثه معمولی نیست، جزء برترین حوادث تاریخ بشریت. حوادث بزرگ خب کارکردهای زیادی دارن در زمینه‌های مختلف فردی اجتماعی، لکن یکی از مهمترین و شاید بشه گفت مهمترین کارکردهای رخدادهای بزرگ عبارت است از ایجاد تحول فکری و ادراکی در مخاطب. اون وقتی یک تحول عظیم، یک حادثه بزرگ خواهد توانست در واقعیت زندگی مردم اثر بگذاره و ماندگار بشه که قادر باشه تحول فکری در مخاطب خود به وجود بیاره. فکر که درست شد، عمل هم درست خواهد شد. عمده اینه. نظام زندگی بر اساس اون اندیشه ایست، اون فکری است که در اداره کنندگان زندگی وجود داره. اگر تحول فکری و ادراکی و فهم عالم وجود در انسان‌ها در جوامع به وجود آمد، اون وقت نظام‌های سیاسی، اقتصادی، نظام‌های اخلاقی، نظام‌های اجتماعی بر اساس آن به وجود خواهد آمد و تشکیل خواهد شد. بعثت پیغمبر اکرم از این جهت برجسته است. حالا جهات برجستگی بعثت از همه حوادث گوناگون دیگر متعدده که خب محل بحث ما نیست، اما در همین خصوصیت هم بعثت نبی اکرم فوق‌العاده است. تحولی که به وجود آورد، کیا رو، چه افکاری رو، چه رفتاری رو، چه جامعه ای رو باشون مواجه شد و اونها رو تبدیل کرد به چه انسانهایی، به چه جامعه ای، به چه مردمی، چه در زمان خود و چه در طول زمان. خب عامل این تحول چیست؟ یعنی پیغمبر، همه پیغمبران از جمله پیغمبر عظیم الشأن اسلام، وقتی میخواهند این تحول را انجام بدن ابزارشون چیست؟ اون عاملی که این تحول رو به وجود میاره چیست؟ دو چیزه: عقل و ایمان. عقل و ایمان. عقل یه قوه ویژه ایست که خدای متعال در همه انسانها به ودیعت گذاشته. بعضی از انسانها اون رو فعال میکنن، ازش استفاده میکنن، بسیاری همون رو فعال نمیکنن. ایمان هم مثل عقل، اون هم در فطرت همه انسان ها ایمان به حقیقت، ایمان به خدا وجود داره. انسان ها فراموش میکنن، پیغمبران میان عقل رو بیدار میکنن، انسان رو به یاد ایمانش میاندازن. شما ملاحظه کنید در قرآن ذکر چقدر تکرار شده. به یاد آوردن. این ایمان در من و شما هست، باید اون رو به یاد ما بیارن، باید ما رو به اون متوجه کنن. وقتی که عقل و ایمان زنده شد، زندگی رشد میکنه، هر کدامی کار کردی دارن. اون وقت انسان برخوردار از عقل و ایمان قادر میشود که راه زندگی رو، صراط مستقیم رو پیدا کنه و در اون حرکت کنه. در قرآن در مورد عقل، حالا مثلا شواهد قرآنی که بخوایم عرض بکنیم، ده ها بار تکرار شده است: افلا یعقلون، لعلهم یعقلون، لعلهم یتفکرون، افلا یتدبرون، و قالوا لو کنا نسمع او نعقل. یعنی مسئله عقل، توجه به عقل و کار کردن، به کار بردن عقل در قرآن یک قلم برجسته از تعلیم قرآنی است. هر کی مسلمانه بدانه که سر و کارش باید با عقل باشه، با عقل کار کنه، از عقل استفاده کنه، عقل خودش رو رشد بده، تربیت کنه. در مورد ایمان هم در دعوت همه انبیا اول چیزی که گفته شده است توحید است. توحید فقط یک اعتقاد ساده به اینکه خدایی هست و واحد است، فقط این نیست. توحید شاکله جهانبینی اسلامی است. جهانبینی اسلامی را از هر طرف که نگاه کنیم به توحید میرسه، و همین توحید شاکله جامعه اسلامی را هم تشکیل میده. لذا شما ملاحظه کنید مثلا در سوره اعراف، اون جایی که راجع به پیغمبران، دعوت پیغمبران، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح و غیره، راجع به اینها مطالبی بیان می‌فرماید، اولین حرفشون این است که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. توحید. البته در کنار توحید بحث معاد هم مطرح میشه. در همین آیه شریفه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اون یوم عظیم قیامت. یا در سوره شعرا، اونجا هم باز همین جور اسم پیغمبران یکی آمده، اولین حرفشون این است که فتقوا الله و اطیعون، تقوای الهی. اطاعت از پیغمبرم به خاطر این است که وقتی که خدای متعال پیغمبر رو مبعوث کرد، او کمک میکنه به عقل انسان برای اینکه خطا نکنه، اشتباه نکنه، عوضی نبینه، سراب را آب نپنداره. انبیا لذاتی اونم دنبال این میاد به خاطر همین که یک راهنمایی داشته باشه، کمکش کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که و با طرف الیهم انبیا اهل یستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منزی نعمته و یحتجون علیهم به تبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول. خدای متعال پیغمبران رو برای این چیزها، برای این هدفها مبعوث فرموده. میثاق فطرت، منسی نعمت، بعد هم بر انگیختن دفینه های عقل، دفائن العقول. حالا این دفینه به چه معناست؟ و یطیر لهم دفائن العقول، استخراج کنه این دفینه ها رو، یا به معنای گنجه که ما دفینه که میگیم، مرادمون گنج معمولا رو اراده میکنیم. یا نه عقل‌های دفن شده در زیر خرافات و توهمات و تصورات باطل و حرفای گوناگون و مکتب‌های گوناگون و اون حرف حقیقی، حرف درست، اون یک کلمه صحیح لا اله الا الله دفن میشه گاهی. اون فهم عقلانی صحیح در زیر این حرفای باطل گاهی دفن میشه، فراموش میشه. یکی از این دو معنا مراد اون بزرگوار. اینا رو پیغمبران میان که عقل رو از زیر اینها استخراج کنن، بیرون بیارن. خب اینا رو راجع به بعثت ما چیکار کنیم؟ به نظر من اینجور عرض میکنم که بعثت یک حادثه دفعی نیست. یه وقت یک برقی میزنه و خاموش میشه. بعثت اینجوری نیست. البته چرا؟ برای منافق اینجوره: ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. آدمی که از ته دل ایمان نداره، یک برقی میزنه، یک روشنایی براش پیش میاد، بعد خاموش میشه در زیر اهواء، هوس‌ها، فراموشکاری‌ها، غفلت‌ها و بقیه عیوبی که داریم. اما در غیر منافق، در جریان طبیعی عالم، کل بعثت یک جریان است، یک امر مستمر است، مال یک زمان خاص، مال یک روز خاص نیست، مال همیشه است. نه فقط بعثت رسول اکرم، همه انبیا، حرف اصولی انبیا همیشه است. در قرآن کریم به کفار میگه خب شما که ادعا میکنید یک کتاب بیارید که از این دو کتاب هدایت کننده تر باشه. دو کتاب یعنی یکی قرآن، یکی تورات. به انبیا ایمان داریم ما، به همه انبیا ایمان داریم. منتها وقتی یک نبی بعدی آمد، حرف نبی قبلی را تکمیل میکند، پس او منسوخ میشه. نسخ به این معناست، او رو تکمیل میکنه، یه چیزایش رو عوض میکنه، یه چیزایش رو تکمیل میکنه بر طبق زمان. بنابراین این جریان، جریان دین، جریان بعثت، یک جریان مستمر و همیشگی است. منتها یعنی همیشگیست، یعنی چه؟ یعنی در همه دوره ها میشود از برکات بعثت استفاده کرد. یعنی همون تحولی که در اول بعثت به وجود آمد و خود نبی مکرم اسلام سینه سپر کرد و آمد وسط میدان و کارها رو خودش انجام داد با اون تلاش غیر قابل توصیف، این در همه زمان ها به تناسب، تناسب انسان ها با تفاوت ما با اون قله عظیم ممکنه. منتها شرطش چیز؟ شرطش این است که اون دو عاملی را که اون بزرگوار در اختیار گرفت و به کار برد، اون دو عامل رو به کار ببریم، یعنی عقل و ایمان. اگر عقل و ایمان رو ما به کار بیندازیم، بعثت به وجود میاد، تحرک به وجود میاد، تحول به وجود میاد. تحول در ذهن، تحول در واقعیت زندگی رو به وجود میاره. مشکلات برطرف میشه، اصلاح میشه. این درسی که باید از بعثت بگیریم اینه. امروز مخاطب این حرف خود ما ها هستیم، هممون، دولت های مسلمان، ملت های مسلمان، خود ما هممون مخاطبیم. باید بدونیم اگر در دنیا چیزی مطالبه میکنیم یا امید به لطف الهی در آخرت بستیم، باید به مفهوم بعثت و مقتضای بعثت و حرکت بعثت متشبث بشیم. من کان یرید العزه فلله عزت و جمیعا. عزت اونجاست. عزت یعنی کسی دارای حالتی باشه که هیچ عامل بیگانه ای نتوانه بر روی او اثر سوء بگذاره. این عزت. ان العزت لله جمیعا، نه دشمن نه عوامل گوناگون فکری روحی خارجی جسمانی روحانی همه جور نمیتونن اثر بگذارن وقتی که عزت وجود داشته باشه. یا در آیه شریفه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان باشه شما برترین هستید، بالاترین هستید. خب کارکرد عقل رو امروز ما در دنیا مشاهده کنیم، عقل رو به کار بندازیم دیگه. اگر عقل رو به کار بندازیم می توانیم خیلی از مفاهیم عالم رو بفهمیم. در دعا اللهم اعطنی نصرا فی دینک و قوة فی عبادتک و فهما فی خلقک، در دعا درک واقعیات جامعه بشری این رو درک بکنیم. اون چیزی که باید بفهمیم، ما به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان ایران اسلامی، به عنوان مسئولان سیاسی یک کشور بزرگ و مهم، کشور عزیز ما یک کشور واقعا استثنایی است از لحاظ جهات و گوناگون، ما مسئولان باید توجه بکنیم این حقایقی رو که در عالم وجود داره. استعمار، استعمار قدرت‌های ظالم در درجه اول، مرحله اول از غارت منابع شروع کرد. شما بخونید تاریخ استعمار رو، اولین چیزی که اینا هدف قرار دادن و دنبال کردن منابع طبیعی بود، از اینجا شروع کردن. مرحله اول این یه مرحله است. مرحله بعدی تخریب فرهنگ های اصیل ملت ها بود. فرهنگ های اصیل ملت ها داستان تلخی است. این داستان یعنی شرح این مطلب از اون چیزهایی است که واقعا گریه آوره که اینا چه کردن با ملت ها، با تمدن ها. در همین آفریقایی که شما ملاحظه میکنید تمدن هایی وجود داشته، فرهنگ های اصیلی وجود داشته. اینا آمدن وارد شدن، همه چیز رو به هم ریختن، همه چیز رو خراب کردن، تخریب کردن. در واقع اینجا هم غارت کردن، غارت فرهنگی. در مرحله بعدی چشم به هویت ملی و دینی ملت ها دوختن، اون رو تحت تصرف بگیرن. ما امروز دچار هر سه مرحله استعماری. امروز هم دستگاه های قدرت زورمند شیطانی عالم هم به منابع طبیعی کشورها و ملتها چشم دارن، نظر سوء دارن، هم به فرهنگ اونها، فرهنگ اصیل اونها، هم به هویت ملی و اسلامی اونها نظر دارن و در صدد تخریب اینها، در صدد تصرف اینها هستن. و البته این همه یک جور نیست، در رأس اینها آمریکاست. امروز اون توصیفی که ما برای استعمار و استکبار میکنیم مساق اتمش دولت آمریکاست، که زیر نفوذ قدرتمندان مالی دنیاست. یعنی امروز قدرتمندان درجه یک مالی دنیا بر تعدادی از حکومت‌های غربی در از جمله اونها شاید هم بیشترین اونها دولت آمریکا مسلطن، این به تعبیر رایج خودشون کارتل‌ها و تراست‌ها و امثال اینها مسلطن. اینها هستن که دارن نقشه هر سه مرحله استعمار رو اینا دارن میکشن. اینی که میبینید هر روز یک سوغات تازه عملی در زمینه‌های بشری، در زمینه‌های جنسی، در زمینه‌های مالی هی بروز میکنه، این ناشی از این همین تغییر هویت ملت‌ها، تغییر مصالح ملت‌ها و کشوندن اون به سمت خودشون. قرآن توصیف روشنی داره، ودو ما عنتم، ودو ما عنتم، هر چیزی که شما رو دچار مشکل میکنه، دشمنان شما کفار و کسانی که تابع شیطان هستن و حرکت شیطانی حرکت میکنن، اون رو دوست میدارن. قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، دشمنی در زبانشون هم پیداست، حرف هم که میزنن، نطق هم که میکنن دشمنیشون رو نشان میدن، حرکت هم که میکنن دشمنی رو نشان میدن، اما اونی که در دلشون هست بیشتره، اونی که دشمنی اونها رو گاهی اوقات در یه مواردی این دشمنی ها ظاهر میشه، در یه جایی همون ضمائر خصمانه خبیث در این موارد خودشون رو نشان میدن. مثلا فرض کنید در کنگره آمریکا برای تک تک شدن هزاران کودک نمایندگان بلند میشن، برای قاتل کف میزنن و تشویق میکنن. این همون و ما تخفی صدورهم اکبر که اینجا ظاهر میشه، اینجا نشان میده چندین هزار کودک رو تیکه تیکه کنن، بعد بیان اینجا مورد تشویق قرار بگیرن. یا کاپیتان ناو وینسنز آمریکا بزنه یک هواپیمای مسافربری رو با حدود 300 مسافر سرنگون کنه و همه سرنشینان رو هلاک کنه، بعد به او مدال بدن، مدال تشویقی بدن. این اینجا ظاهر میشه، این ما تخفی صدورهم اینجا نشان میده خودش. اینا همیشه پشت لبخندهای دیپلماسی پنهانه، پشت لبخندهای دیپلماسی اینجور دشمنی ها، اینجور کینه ها، این باطن خبیث پنهانه. چشممون رو باز کنیم و فهمن فی خلقک، چشممون رو باز کنیم، تو سرون الیهم بالموده نباشه، حواسمون باشه که با کی مواجهیم، با کی معامله میکنیم، با کی داریم حرف میزنیم. این رو بدانیم، این رو بدانیم. انسان وقتی که طرف خودش شناخت ممکنه معامله هم بکنه، اما میفهمه که چه کار باید بکنه، میفهمه که چه کار باید بکنه. باید بشناسیم، بدانیم. در دوره کنونی ما به نظر من این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشحه ای از همون بعثت مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد، بیدار کرد ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد، ملت‌های مسلمان رو عموماً بیدار کرد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. نظام سلطه شناخته شد، شناسنده شد.